أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر تفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب. بس در توضیح فرمایشات 400 گانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رابطه با مسائل گوناگون اخلاقی و اعتقادی و روابط خوب اجتماعی است. در این فراز از فرمایششون حضرت سفارشی دارند به اینکه در ارتباط با برادران دینی شما چگونه باشید، مصافحه بکنید، با روی خوش با همدیگه برخورد بکنید و با روی خوش از یکدیگر جدا بشوید. اون وقت یک آثاری داره. از آثار معنویش حضرت می‌فهمند این است که اون خطاها و گناهان شما از بین میره. خب دستورات اولیاء الدین علیهم السلام ما معتقدیم حکیمانه است و از یک حکیمان الهی سر میزنه و ابعاد مختلفی رو در بر داره. اولا از دیدگاه دین مؤمنان یک رابطه اخوت و برادری بینشون برقراره که در این آیه شریفه که همگان حفظ هستیم و میخونیم و نوعاً هم عمل به آن نمی کنیم، حال رابطه مؤمنین رو منحصر میکنه در اخوت. انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم. خب این مسئله اخوت یک مسئله مهمی است که همونطور که بین برادران تنی و رحمی یک عاطفه انسانی در بین همه اقوام برقراره که این عاطفه موجب میشه که اونها یک ارتباط خوب دنیایی داشته باشن که در خوبیها و بدیها مشترک باشند. هر کدام از اونها در خوبی هست اون خوبی رو به دیگری هم بخواد، وقتی که دیگری در بدی هست بخواد که اون بدی رو از او برطرف بکنه. این خاصیت طبیعی برادری به حال رحمی است. خدای متعال همین برادری رو بین همه مؤمنین برقرار کرده. خب در مرحله اول نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بعد از اینکه به مدینه تشریف آوردن، اقوام مختلفی با روحیات مختلفی در مدینه به حال جمع بودند. اینها رو بخوان در یک به حال مسیر مشترک قرار بدن، علاوه بر اینکه تفاوت‌های البته فرهنگی هست، اما این تفاوت‌های فرهنگی و حالا فکری و اینها موجب نشه اون ارتباط، اون التیام در بین اونها برقرار نشه. لذا از جانب خدای متعال حضرت موظف شدند مسئله برادری رو ایجاد بکنند بین مؤمنین، که حالا مسئلهش معروف است، و بین مهاجرین و انصار. مهاجرین خب مشکلات داشتند، آمدند به نوعی سربار انصار شدند، انصار اونها رو پذیرایی کردند، صاحب خونه بودند، و اینکه این دیدگاه ها از بین بره، ما صاحب مکنت هستیم، صاحب جایگاه هستیم، باید امتیازاتی داشته باشیم، این امتیازات ظاهری به هر حال پیش نیاد که این ارتباط برقرار نشه، امت واحده تشکیل نشه در برابر به هر حال امتهای دیگر. همه این ها با بحث اخوت به نوعی حل شد. اما این مسئله رو خدای متعال خواسته همیشه این ارتباط برقرار بشه که ان هذه امتکم امتا واحده، بلکه شما یک امت هستید. وقتی تحت لوای ایمان به خدا و ایمان به رسول، ایمان به قیامت، ایمان به دین واحد، به رهبران الهی واحد پیدا کردی، این بالاترین امتیازه که در برابر دشمن انسان احساس غرور بکنه. ما باید از جهتی امت و جامعه دینی و ایمانی احساس سربلندی و عزت بکند در برابر دشمنان، در برابر مخالفان دین الهی. که خب آیاتی در این رابطه هست دیگه، که مؤمنان نسبت به مخالفان و احال دشمنان اینها حالت عزت دارن، اما بین خودشون عزلتن علل مؤمنین، عزتن علل کافرین. بله به هر حال تحت لوای دین قرار گرفتن و ولی الهی قرار گرفتن این رو ایجاب میکنه. این مسئله همواره باید مطرح بشه و تبیین بشه و غفلت‌ها بر انسان عارض نشه، خودخواهی‌ها، خودبینی‌ها پیدا نشه، که به هر حال شیطان به انهای مختلف میخواد جدایی بندازه، شکاف ایجاد بکنه در امت اسلامی و دینی، و اون اهداف الهی خلاصه در جامعه شکل نگیره. هدف خدای متعال اقامه دین است در ابعاد گوناگون زندگانی دنیایی، که این اقامه دین ایجاب میکنه که متدینین خودشون رو مرتبط بدانند و ببینند. و خوبی خودشون رو که میخواهند خوبی دینی است، خوبی دیگری هم بدانند. بدی خودشون رو که بدی دینی است، بدی دیگران هم بدانند. از این جهت دستوراتی آمده، امر به معروف و نهی از منکر، که حکمتش همینه که مؤمنین معروف را گسترش بدن، از منکر جلوگیری بکنن. منکر در جای دیگه دیگه، هم خودشون از منکر دوری بکنن، هم مانع بر حال گسترش منکر، هم خودشون معروف رو انجام بدن، هم امر به معروف بکنن. به هر حال اقامه دین یه لوازمی داره که همه ی ادیان الهی برای اقامه دین اومده. آیه 13 سوره مبارکه شورا این رو بیان میکنه: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً، تا اینکه بعد ان اقیم الدین. ادیان پنجگانه خدا رو میشموره که از ناحیه خدا تشریع شده. این تشریع برای این است که دین اقامه بشه، پیاده بشه. اقامه دین که اصل در تشریع ادیان الهی است که انسان با دین به سوی خدا بره و این زندگانی مقدمه زندگانی سعادتمندانه ابدی بشه، این زندگانی سعادتمندانه یک زندگی سعادتمندانه گذرایی در ابعاد گوناگون انسان‌ها داشته باشند، در بعد روابط خانوادگی، در روابط خویشاوندی، در روابط اقتصادی، در روابط به حال گوناگون اجتماعی و روابط سیاسی، که البته دستورات بازدارنده هم آمده از جانب شارع مقدس، که خب خدا میدونه دیگه ما چه به حال مخلوقی هستیم، طغیان هم میکنیم. بله، بعضی از دستورات اینا، حدود و قصاص و دیات و اینا، دستورات بازدارنده است. بله، خب این تحلیلی که از کردم که ماهیت دین چیه، برای چیست، برای هر حال زمامداری انسان است به سوی حق تعالی، یه لوازمی داره. یکی از اون لوازمش وجود اخوت بین مؤمنین. لذا علی علیه السلام در اینجا این سفارش رو میفرمایند که شما وقتی که با برادران دینی برخورد میکنید، یکی از جنبه هایی که این علقه رو برقرار میکنه و محکم میکنه، مصافحه هست، دست دادنه. و چه ثواب هایی باید دست دادن؟ سلام کردن و جواب سلام، جواب خود سلام کردن مستحب است و جواب سلام واجب. اینا حکمت های گوناگونی داره، اینا دقت داشته باشیم. در این رابطه روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام درباره اخوت آمده که اساسا وجود انسان تو این عالم بر بودن روابط خوب بین یکدیگره. این از ناحیه خدای متعال خواسته شده. تمایلات گوناگونی هم که خدا در ما ایجاد کرده برای همینه که این تمایلات جهت پیدا بکنه و در خلاص ارتباط با یکدیگر به طور صحیح رشد پیدا بکنه. این تمایلات لذا یک رابطه خاصی بین ارتباط انسان‌ها و خدا بیان شده که انسان‌ها مؤمنین اگر ارتباطشون کدر بشه با یک دیگر، ارتباطشون با خدا کدر میشه. میخواد این بینشو به ما بفرمایند که زندگانی انسان زندگی فردی تو این عالم نیست، زندگی جمعی بر اساس تکامل یکدیگر است، که این زندگی فردی اجتماعی بر اساس تکامل حقیقی در عالم دیگر به صورت زندگی فردی جلوه میکنه، برخلاف زندگی در عالم دیگر. کلون یعتیه یوم القیامت فردا، یعنی انسان در سر سفره نحوه زندگی این عالم میشینه. اونجا دیگه برحال بحث تعامل دیگه نیست، بحث تعاضد دیگه نیست، بحث تضاد دیگه نیست. اگر برحال یک براعتی باشه در جهنم، بعضی از جهنمی ها از بعضی از جهنمی های دیگر، تبرئه میکنن، تابعین از متبوعین، متبوعین از تابعین. این براعت منشأش همینجاست. اینجا میبینیم دشمنان اینطور میشن. اون کسی که تو مسیر انحراف میره آخر سر تقصیر گردن دیگری میده. نمونه بارزش طاغوت های زمان انا ملاحظه میکنی، توطئه میکنه، انحراف ایجاد میکنه، بعد به گردن دیگری میندازه، ما نبودیم. وقت در قیامت هم به همین صورت جلوه میکنه بین شیطان و بین تابعین شیطان. آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام همین رو بیان میکنه که شیطان میره در کرسی خطابه در قیامت که چیه هی من و شما لعن میکنید، نه خودتون رو ملامت کن، فلا تلومونی فلومو انفسکم، خودتون رو ملامت کن، من نمیتونم شما رو نجات بدم، نه شما میتونید من نجات بدید. بعد آخرش یه لگد میزن و همه رو تمام میکنه، اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبل، من کافر شدم. به هر حال این معنا در بین هر حال دشمنان و اینا هست، در بین مؤمنین عکسش خواستن باشه که مؤمنین پشتوانه هم دیگه باشن، که این پشتوانه همدیگر بودن در عالم قیامت هم ظهور میکنه در قالب شفاعت. شفاعت این چنینه، اینجا باید انسان میخشو بکوبونه. عالمی که میخواد هدایت بکنه دیگران را، شهیدی که در راه حق تلاش میکنه، مجاهده میکنه، خونش ریخته میشه و اینکه دین به پا بشه و اینکه متدین شکل بگیره و خدا داره میره، منتها اصلش اینه، این شفاعت میکنه به اندازه اون خلاصه حیطه وجودیش. این شفاعت به نوعی چیه؟ دستگیریه. تا اینجا اون اساسش نباشه در اونجا ظهور نمی کنه. پس خاصیت آتش چیه؟ جداییه. این جدایی از اینجا ظهور میکنه برای کسانی که آتشی هستن، آتشی میشن. اینجا جدا میشن. اخ اونجا خود آتش میاد وجودشون رو شعله بر میکنه. خاصیت بر حال جایگاهی که نشاط آوره اجتماعی جذبه. یه باقی که انسان میره خوشش میاد که بمونه، فرح پیدا میکنه، سرور پیدا میکنه، از مواهبش استفاده میکنه. بهشت که تعبیر باغ و اینها میکنن مظهر اینه دی، سعادته. سعادتمندان همواره در مسیر جذب خوبی ها هستن، اول برای خودشون بعد برای دیگران. این اخوت معناش اینه، اون مبنای روحی روانی ایجاد اخوت اینه. خب انشاءالله عزیزان این مطالبی که عرض کردم روش دقت بکنن، خیلی مسائل ازش استفاده میشه. به کتاب های غربی ها توجه نکنین که تحلیل میکنن مسائل اجتماعی و اصلا از روابط واقعی اجتماع هم خبر ندارن. به مسائل روحی روانی میپردازن، به این مسائل اصلا بویی نبردن. اینا مبانی دینی است. یه تعبیر قرآن فرموده انما المؤمنون اخوه، اما دریا معنا توی این کلام خوابیده. اونتا ما دنبالش نمیریم که اینها رو بازش بکنیم، به اون ابعادش برسیم. و روایات اینا رو باز میکنه. آیا یکی دوتا روایت در این رابطه عرض بکنم؟ در رابطه بر حال ارتباط برادری با یکدیگر چقدر مطلوبه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید استکثروا من الاخوان، برادران رو زیاد بکنید. برادران مؤمنی ها که حالا خصوصیات خاصی داره، حالا عرض میکنم به مقداری که وقت هست انشاءالله بقیه شو جلسه بعدی. فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة، چون هر مؤمنی یک شفاعتی در قیامت داره. این نیاز بیشتر در قیامت ظهور پیدا میکنه. انسان اون مؤمنی که این خصوصیات ویژه‌ای رو دارند انسان دنبال بکنه، اون شفاعت ها ظهور میکنه. بنابراین این که حالا مسئله گوشگیری به طور کلی هیچ ارتباطی انسان نداشته باشه با مؤمنی، اینا تو دستور شرع مقدس نیست. بله ارتباطات باید دقیق باشه، محدود باشه. اما این که حالا این دیدگاه رو ما بگیم دین ما یک چنین دیدگاهی داره، انعزال کلی، ما چنین چیزایی رو در هیچ یک از دستورات دینی نداره. خب امام صادق علیه السلام میفهمد که المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد، مثل یه بدنه. اذا انشتکا شیئا منه وجد علم ذلک فی جسده، یه جسد وقتی که دندون درد میگیره تا مغزم این درد می، پای انسان دیگه آرامش دیگه نداره. یک عضو که درد میگیره اعضای دیگر هم به نوعی چون متصله این روح مایه اتصال این اعضای درد گیرنده واقعی و درک کننده واقعی روح انسانه به واسطه این عضو، رضا دردمند میشه، همه اعضا دردمند میشه. رضا میفرد به ارواح ما من روح واحده، ارواح مؤمنین دوتا مؤمن از یک منشأ، و نفخ فیه من روحه، بله، به هر حال این نکات خیلی مسائل مهمی است. یک روایت دیگر هم بخونیم از امام صادق علیه السلام، این احکام برادری رو بیان میکنه که این برادری بر چه اموری قوام داره. فقط یه دست دادن و اینکه من در باطن دشمنش باشم، با این دست میخوام گردنش رو بزنم، این گناه بخشیده نمیشه. اینا بعد دقیقا چقدر با دست میدیم به هم دیگه. بعد از نماز هم هست، تو نماز ها این چیز نیست، یه رسم خیلی خوبی هم نیست، داره طرف ذکر میگه بعد میگرده مصافحه. کی گفته؟ مصافحه وقتی است که در حال به هم دیگه میرسن، قبلش به هم دیگه رسیدن دیگه، بعضی هم برمیگردن عقب دست، بذار ذکرشو بگه. اینا چیزاییست که توی شهر ما نداریم به طور خاص. بله، المؤمن و اخو المؤمن، چجوری؟ عینه و دلیله، چشمشه، راهنماشه. اینا احکام برادریه. یعنی چی؟ یعنی اون چرا که میپاد از خودش تو چاله نیفته، و تو برادرش هم میپاد که تو چاله نیفته، نه اینکه داره میفته تو چاله میگه بذار بیفته، یه چاله های بزرگتر بهش بکنه. لا یخونه، به او خیانت نمیکنه، ولا یظلمه، به او ظلم نمیکنه، ولا یغشه، با او غش و به حال درویی نداره. نوکریم چاکریم، اما میره یه برنامه براش میریزه که همچین بخوره زمین در روابط اقتصادی که دیگه بلند نشه، یا در مسائل دیگر. متاسفانه ما داریم ملاحظه میکنیم دیگه، یعنی چقدر خواستن ریشه کارهای خوب اینگونه حل بشه، ریشه ای به فکر غش نسبت به برادر مؤمنم نباشه. اما برادر مقصود دوتا مرد نیستن، خواهرام این چنینه، برادری. دوتا خانم مؤمنم باید رابطه برحال برادری داشته باشن، خواهری، حالا این تعبیر خواهری. اینها برحال مرد و زن نداره این مسائل. ولا یغشه ولا یعده عدتن فیخلفه، وعده ای نمیده که به او که تخلف بکنه. بله، به هر حال روایات در این باب بسیاره که علی علیه السلام یه سفارش در این سفارشات 400 گانه میفرمایند که شما با یکدیگر، با برادران مؤمنتون مصافحه بکنید تا اینکه گناهانتون بریزه. با این بیانات روشن میشه که این برادری در چه حیطه‌ایه، چگونه است. اینا رو باید دقت داشته باشی. بله، دو مرتبه این فرمایش حضرت رو میخونم. اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا واظهروا لهم البشاشه والبوش تفرقوا وما عليكم من الاوزار قد ذهب. اون وزر و گناهانی که داشتید اگر با این نحوه برخورد بکنید، در حال در صورتی که انسان یه چنین حالتهایی داشته باشه و برادران رو این گونه بدانه، در روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفهمند که نگاه کردن به برادری که او رو برای خدا دوست داشته باشه، نه برای جیبش، نه برای عنوانش، نه برای امور اهل دنیایی، این نگاه کردن عبادته. این عبادات در جامعه ما ریخته مون، دار نمیتونیم جمعش بکنیم. گاهی نمیخوایم عمدتاً این نفسانیات ببینید چقدر مهمه و غلبه داره و در حال مخفیانه میاد. اینکه افلایت من اتخذ الهه و هوا، ما به دیگران میگیم، بنده به دیگران میگم و اونی که داره هوا پرستی میکنه هوا رو معبود خودش قرار داده. خودم غرق هوا پرستی هم نه حرف میزنم. و این هوا خیلی ابعاد مختلف داره که امروز یه روایتی رو خوندیم، خیلی ابعاد شاخص در حال هواپرستی و مخالفت با هوا در اون بیانات آمده بود که خیلی مهم بود، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ یک از امت من نمیتواند این سه چیز رو مراعات بکنه. بله، به هر حال مسئله برادری یک چنین اهمیتی داره و برادران کیانند؟ باز رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگوید که انسان مسلمان فایده ای بعد از فایده اسلام نمیبرد مانند برادری که در راه خدا از او استفاده بکنه. بله، به هر حال این مسئله بسیار مهمه و ائمه علیهم السلام خواستند با چنین بیاناتی و اعمالی این حقیقت رو بین انسانها، بین مؤمنین در حد اقلها تحقق ببخشند. وقت دیگه حد اکثرش خیلی مسائل بالاتر است که حالا از خواهیم کرد انشاءالله در بعضی از روایات دیگر. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این معارف رو مذاکره کنیم و بفهمیم و همه اینا برای عمل کردن به آن باشه، که متاسفانه امت اسلامی به این نصایح حال گوش ندادن و این همه بر حال سفارشات مهم که تو هیچ مکتبی ما چنین سفارشاتی نداریم و در هیچ مکتبی چنین اولیایی که پایبند در همهشون به فرمایشاتشون باشن نداریم. قدر این مکتب و قدر این اولیا رو به حال ندانستیم. خب دشمنم که شیطان باشه، از همون وقتی که به حال ایمان در این عالم بین انسان‌ها ظهور کرد، هی دشمنی هم آورد بین هابیل و قابیل و همینطور هی رشدش داد. این دشمنی بین انسان‌ها بر اساس رسیدن به دنیا، این کار شیطانه. بر اساس دوری از خدا، این کار شیطانه. اینا قطعیاتی است که میتوانی از این فرمایشات استفاده بکنی. و از وقتی هم که به هر حال در این امت اسلامی این آیه آمد و به طور خاص برادری نشون داده شد، شیطان هم به طور اخص آمد، نشون داده شد که امیرالمومنین علیه السلام برادر رسول خداست. حضرت اعلان کردن که یا علی، من تو رو برای خودم برادر انتخاب کردم. دیگه دشمنی ها به طور اخص دیگه شروع شد. منافقین سر باز کردن تا اینکه رابطه این برادری رو قطع کنند. اما خب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با فرمایشات مختلف همواره به حال این برادری رو استحکام بخشید و اعلام کرد. و در خانوادهشون هم همچنین این مسئله شکاف و تباغض تحقق پیدا کرد که به واقعه در حال جانسوز کربلا منجر شد که بالاترین فاجعه و دشمنی در کربلا ظهور پیدا کرد. دشمن هیچ ابزاری برای ابراز بغض و کینه و دشمنیش نداشت الا اینکه در کربلا اعمال کرد. امام سجاد علیه السلام فرمود، اگر پیغمبر کریم صلوات الله علیه و آله می فرمود که به خاندان من ظلم کنید، بیش از این دیگه نمیتونستم.